ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جان کری روز چهارشنبه در ارتباط با ایران در مجلس سنا حاضر می شود. دومین روز مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 در بیان ادامه یافت. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اتهامهای سعید مرتضوی به نمایندگان را تکذیب کرد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مجلس سنا حاضر می شود تا نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار دهد. جان کری روز سه‌شنبه به همین منظور در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان حاضر شد. دولت اوباما در مورد پیامدهای مخرب تشدید تحریم‌های ایران هشدار داده و از کنگره خواسته است در مدت 6 ماه در توافق ژنو تحریم‌ها را تشدید نکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز سه‌شنبه هشدار داد تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. اما در همین حال دومین روز گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین ادامه یافت. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در این جلسات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حضور داشتند. ریاست هیئت ایرانی با حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است. عباس راخچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است در این جلسات درباره سازوکارهای اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بحث می‌شود و کارشناسان نیز بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی ایران هم حضور دارند. قرار است هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه هم گفتگو کنند. در خبر دیگر بشنویم از علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس که اتهام‌های سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی را به 10 تن از نمایندگان تکذیب کرده است. او که خود از نمایندگانی است که سعید مرتضوی میگوید از سازمان تامین اجتماعی کارت هدیه و بن دریافت کرده‌اند، افسوده تکلیف این اتهام‌ها در دادگاه مشخص می‌شود. مصطفی افسلیفر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم نامه سعید مرتضوی را غیر مستند و صرفا برای تشویش اذهان عمومی خوانده است. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی و تخلفات گسترده در سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی اسامی 285 تن از نمایندگانی را که به گفته او کارت هدیه گرفتند به کمیسیون اصل 90 فرستاد. باز هم بشنویم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امشب به تهران می رود. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است سرگی لاوروف روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف و حسن روحانی وزیر خارجه و رئیس جمهور ایران درباره روابط دو جانبه، مسائل سوریه و موضوعهای منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می کند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های روسیه گزارش دادند که لاوروف درباره مسائل مربوط به توافق هسته‌ای اخیر ایران و 6 قدرت جهانی گفتگو خواهد کرد. مراسم یادبود نلسون ماندلا با حضور 91 تن از رهبران جهان و 10,000 تن از مردم آفریقای جنوبی در استادیوم ورزشی برگزار شد. نلسون ماندلا پنجشنبه گذشته بر اثر بیماری ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. دبیر کل سازمان ملل همچنین باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا از جمله سخنرانان بودند. اوباما از نلسون ماندلا به عنوان غول تاریخ یاد کرد و افزود بسیاری از رهبران جهان با مبارزات ماندلا ابراز همبستگی می کنند اما تحمل دیدگاه های متفاوت مردم خود را ندارند. باراک اوباما هنگام عبور از جایگاه مدووین با راول کاسترو دست داد که بسیار خبرساز شد. کیف پایتخت اوکراین امروز سه‌شنبه شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در این کشور است. کاتین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاشی برای میانجیگری و حل بحران اوکراین در کیف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا هم امروز در کیف با نمایندگان مخالفان دولت به گفتگو نشست. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین امروز رایزنی با 3 تن از رؤسای جمهور پیشین این کشور را آغاز کرده است. اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین در پی آن آغاز شده است که رئیس جمهور این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرده است. اما در ادامه این بخش خبری شما 2 برنامه بلند رو خواهید شنید. یک گفتگوی ویژه درباره روز جهانی حقوق بشر خواهیم داشت بعد از اون برنامه سقوط رو میشنوید و بعد از این دو برنامه طولانی و بلند میریم سراغ خبرهای ورزشی. در روز جهانی حقوق بشر، انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه دارد. جدیدترین انتقادها مربوط به تصویب پیشنویس قطعنامه است در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داده است. ایران گزارش احمد شهید را مغرضانه و بی‌اعتبار توصیف می‌کند و علت تصویب قطعنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را هم اختلاف غرب با جهان اسلام می‌داند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، ابتدا از او درباره مهمترین مواردی پرسیده که او در گزارش به آنها پرداخته است.
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشتایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داد.
And the point I was trying to make was there would be substantial improvement.
آقای شهید، گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
Well, I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه، زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
اسلام does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
و
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران دربارش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می‌کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل می‌کنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
An initial starting step for any government that might want to actually move on with more serious human rights improvement.
بنابراین شما امیدوار هستید که به زودی شاهد تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران باشید؟
I hope so, because now we have, after 8 years, we now have a president who is saying that there should be more respect for human rights. So
من امیدوارم، چون الان بعد از 8 سال ایران رئیس جمهوری داره که میگوید ما باید برای حقوق بشر احترام بیشتری قائل باشیم. این شروع بسیار خوبی است. من امیدوارم که او بتونه برای تحقق وعده‌هایش از پشتیبانی رهبر ایران، مجلس و سایر مسئولان هم برخوردار باشه. امیدوارم که ایران به زودی در زمینه حقوق بشر پیشرفت کنه. بدون شک این پیشرفت با سختی همراه خواهد بود، اما امیدوارم سایر مقام‌های ایرانی و همینطور جامعه جهانی با دولت ایران همکاری کنند تا این پیشرفت حاصل بشه.
I hope that international community, Iranians themselves and Iranian authorities will work with the president.
آقای شهید، مقام‌های ایران تاکنون به شما اجازه سفر به ایران رو ندادند. فکر می‌کنید با انتخاب آقای روحانی ممکن هست امکان این سفر برای شما فراهم بشه؟
Well, what I do know is that the government of Iran will find that it is to their advantage to have, you know, UN rapporteurs visit.
به نظر من به نفع دولت ایرانه که اجازه بده نماینده سازمان ملل برای بازدید به ایران بره. من امیدوارم که مقام‌های ایران به ما امکان بازدید از ایران رو بدهند. در این صورت ما میتونیم از نزدیک ببینیم که در ایران چه میگذره. میتونیم با مقام‌های ایران صحبت کنیم تا برای تهیه گزارش‌هامون دید بهتری داشته باشیم. اگر ایران از گزارش‌های ما انتقاد می‌کنه، میتونه در این زمینه با ما همکاری کنه و برای این موضوع وقت صرف کنه.
درباره تأثیر گزارش هاتون بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه فکر میکنید؟ آیا این گزارش ها تونسته باعث بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بشه؟
The feedback I get from a number of human rights defenders in the country, the response they give me is that in their view the reports have been helpful.
پاسخی که من از شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران گرفتم این بوده که گزارش‌های ما مفید و تأثیرگذار بوده. این گزارش‌ها باعث میشه مقام‌های ایران به مقوله حقوق بشر و نگرانی‌های جامعه جهانی در این باره توجه و دقت بیشتری داشته باشند. اگر به جامعه جهانی هم نگاه کنیم، می‌بینیم که پیش از تهیه این گزارش‌ها حدود 50 کشور مخالف تصویب قطعنامه‌های درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بودند، در حالی که اکنون مخالفان تصویب این قطعنامه به حدود 30 یا 33 کشور رسیده و از طرف دیگر موافقان تصویب قطعنامه درباره لزوم احترام ایران به حقوق بشر هم افزایش یافته و به حدود 80 کشور رسیده است.
A number of countries supporting the resolution which calls on Iran to respect human rights has gone from 60 something to mid 80s.
آقای شهید، با توجه به اینکه شما امکان سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها رو نداشتید، چطور میتونید به منابعتون اعتماد کنید؟ منابعتون چقدر معتبر هستند؟
Well, I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
I have been quite careful and therefore the reports I have produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با احمد شهید گفتگو میکرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به بهانه روز جهانی حقوق بشر و برای بررسی انتقادهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داره. اگر همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگه، حدوداً 15 دقیقه دیگه، میتونید مفصل‌تر گزارش مربوط به روز جهانی حقوق بشر رو بشنوید.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
های مرگی روز پرنگ ها در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
این برنامه از هفته آینده پنجشنبه پخش میشه، اما در ادامه این بخش خبری بریم سراغ برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها از رادیو فردا. با کیوان حسینی همراه بشیم و بخش دیگه‌ای از برنامه سقوط رو بشنویم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط، سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 16، بنبست نفت.
در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از ملی شدن نفت ایران، دولت بریتانیا تلاش کرد تا از طریق یک نهاد تازه تأسیس در سازمان ملل به نام شورای امنیت ایران را متوقف کند، اما مصدق موفق شد از طریق دادگاه لاهه بریتانیا را خلع سلاح کند و به دنیا بقبولاند که مسئله نفت ایران مجادله دولت‌های ایران و بریتانیا نیست، بلکه اختلاف نظری میان ایران و یک شرکت خصوصی است و نباید در شورای امنیت مطرح شود. از اینجای کار مذاکرات نفت به طور جدی آغاز شد. دولتمردان ایران و در رأس آنها محمد مصدق یک مصوبه مجلس در دست داشتند به نام قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور که به قانون خلعیت معروف شد. ایرانی ها می‌خواستند نل به نل مواد این قانون را اجرا کنند. بر اساس این قانون هیئت مختلطی از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی به همراه وزیر دارایی تشکیل شد و این هیئت کار تحویل گرفتن ساختمان‌ها و تأسیسات شرکت نفت انگلیس ایران را آغاز کرد. نمایندگان این هیئت از جمله حسین مکی نماینده سرشناس تهران به جنوب رفتند و تابلوهای شرکت انگلیسی را پایین کشیدند و کنترل شرکت را به دست گرفتند. بریتانیا هم خیلی زود دست به دامان متحدینش در سراسر جهان شد و به واسطه قدرت بسیار و دوستان بیشمار در عرصه بین‌المللی نفت ایران را به کلی تحریم کرد. ایران می‌خواست خسارت وارد شده به شرکت انگلیسی را بپردازد و بعد کنترل صنعت نفت خود را به دست بگیرد و از راه نوعی مشارکت با یک شرکت انگلیسی هم از تخصص آنها بهره بگیرد و هم سد تحریم را بشکند و نفتش را بفروشد. مذاکرات نفت برای حل این مناقشه آغاز شد. مذاکراتی که خیلی زود به مسئله ملی تبدیل شد و چهره بحرانی را پیدا کرد که بسیار بزرگتر از یک اختلاف نظر اقتصادی میان دولت و یک شرکت خصوصی خارجی به نظر می رسید. مجید تفرشی مورخ ساکن بریتانیا فضای حاکم بر مذاکرات نفت را چنین توصیف می کند.
دولت ایران برای حل مشکلاتش ماجرای نفت رو تبدیل کرد به عنوان حربه‌ای، به عنوان یک مبارزه سیاسی داخلی، به حماسه، به عنوان یک پروژه ملی که باید حل و فصل بشه. و اوج این ماجرا بعد از 30 تیر و ایران در واقع در یک موضعی افتاد که هر گونه مصالحه‌ای و سازشی با بریتانیا بر سر نفت رو حرام و به اصطلاح امری خائنانه در واقع تلقی کردند.
در چنین شرایطی است که پیشنهادات طرف انگلیسی هر روز با مخالفت سرسختانه طرف ایرانی روبرو می‌شد و از دل هر یک از این پیشنهادات ایرادی قانونی پیدا می‌شد. این میان مطالعه پیشنهادات انگلیسی‌ها و شرح مذاکراتی که وجود دارد در نگاه بسیاری از ناظران حاکی از آن است که پیشنهادات طرف انگلیسی پیشنهادات منصفانه‌ای نبودند. تا اینکه به گفته جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، سرانجام پیشنهادی متفاوت از سوی آمریکا و انگلیس به نخست وزیر ارائه شد.
پیشنهادهای مختلفی که شد، پیشنهادهای اول دوم به نفع ایران نبود، ولی همه کارشناسان نفتی که با مصدق کار میکردن اونها گفتن که پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان، پیشنهاد دوم، این کاملا با ملی شدن نفت میخوانه. و حتی مصدق هم موقعی که این پیشنهاد به دستش رسید به یکی دو تن از یارانش تلفن کرد که بیان که مسئله داره حل میشه.
از اینجا پژوهشگران بر سر سرنوشت پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا و چرایی ناکام ماندن نهایی آن اختلاف نظر دارند. گروهی از محققین میگویند مصدق در این زمان تحت تأثیر اطرافیان تندروی خود قرار داشت و نفوذ این افراد بر تصمیمات او تأثیر میگذاشت. این روایت شبیه همان چیزی است که خود انگلیسی ها هم میگویند. سم فال از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران در آن سالها در مصاحبه با رادیو آزادی در سال 81 مذاکرات نفت را چنین تصویر میکند.
Yes, I'd be delighted to explain that to you. First of all, the thing that started.
بله، من خوشبختم که برایتان توضیح دهم. پیش از هر چیز باید بگویم که شروع این واقعه با اشتباهی از طرف ما، یعنی بریتانیا، شروع شد. ما باید در همان اول کار میپذیرفتیم که ایران را در شرکت نفت انگلیس و ایران 50-50 سهیم کنیم. اما تأخیر ما موجب شد تا مصدق نفت را ملی کند. ما بعد کوشیدیم تا با او به توافق برسیم. رئیس من در آن موقع جورج میدلتون، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران بود که فرانسه را خوب می‌دانست. مصدق هم به زبان فرانسه مسلط بود. آنها ساعت‌ها با هم گفتگو می‌کردند. بعد از هر یک از این جلسات گفتگو به نظر می‌رسید که آنها به توافق رسیدند. اما بار بعدی که او با مصدق ملاقات می‌کرد، دکتر مصدق به کلی تغییر عقیده داده بود و نظرات دیگری را ابراز می‌کرد.
این تصویری که سمفال ارائه می‌کند شبیه به خاطرات بی‌شماری است که درباره مذاکرات نفت از سوی منتقدین مصدق نقل می‌شود. ضمن اینکه تحلیل تکراری درباره برخورد مصدق با مسئله نفت، طرح موضوع علاقه او به وجهه ملی و نگرانیش از رسیدن به توافق با بریتانیا است. این تحلیل را از زبان احسان نراقی بشنویم، مترجم و نویسنده‌ای که در سال 81 به رادیو آزادی چنین گفته است.
مصدق آدم خیلی لجبازی بود، به اعتبار اینکه من آدم ملی هستم و راستم بگفت مسائل ملی رو در نظر میگیرم، دیگه براش بقیه مطرح نبودن. مطالعه کنید پیشنهادهایی که به شد، آخرین پیشنهاد انگلیس امریکا پیشنهاد مناسبی بود و همه مدیران نفت که خود مصدق منصوب کرده بود همه موافق بودن، ولی باز حسیبی و شایگان رفتن بهش گفتن نه نکن و من امضامو پای هر قرارداد نمیذارم از ترس اینکه مواد بگن که ایشون سندی رو امضا کرده که مخالف مسائل ملی بوده.
آنچه که احسان نراقی از تأثیر اطرافیان بر مصدق تعریف می‌کند، روایت غالب در ماجرای رد شدن آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا است. دو نفری که نراقی از آنها نام می‌برد، علی شایگان و کاظم حسیبی، هر دو از چهره‌های بانفوذ و مؤثر جنبش ملی کردن نفت بودند. شایگان حقوقدانی بود که دبیری جبهه ملی را به عهده داشت. حسیبی هم مهندسی بود که به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب ایران در جبهه ملی حضور داشت و در 17مین مجلس شورای ملی نماینده مردم بود. یکی دیگر از کسانی که به نقش این دو در جریان رد شدن پیشنهاد دوم اشاره می‌کند، ایرج امینی است، پژوهشگری که پدرش علی امینی بعد از سقوط مصدق مسئولیت مذاکرات نفت را به عهده داشت. او در تشریح چرایی ناکام ماندن پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا به خاطرات فؤاد روحانی اشاره می‌کند. روحانی از مهمترین کارشناسان نفتی ایران بود که از زمان ملی شدن نفت تا انقلاب سال 57 در صنعت نفت ایران پست‌های کلیدی داشت.
ببینیم از خود دکتر روحانی که رئیس اداره حقوقی شرکت نفت بود، بعدم رئیس اوپک شد، شنیدم که وقتی که این پیشنهاد مطرح شد، خودشون وقتی رفته بودن خدمت آقای دکتر مصدق، آقای دکتر مصدق خیلی این پیشنهاد پسندیده بودن، ولی دو روز بعد از ظاهرا ملاقاتی که دکتر مصدق با دکتر شایگان و آقای مهندس حسیبی داشته، به کل نظر دکتر مصدق عوض میشه و یه صحبت قرامت، آقا میدونین که تا سالهای سال و سال تا ما باید قرامت بدیم و اینا.
اما همین مسئله غرامت که بر اساس روایت ایرج امینی نگرانی ناشی از گفته‌های اطرافیان مصدق بوده، از نظر برخی دیگر از صاحب نظران ایراد اساسی پیشنهاد نهایی آمریکا و بریتانیا بوده است. در این پیشنهاد که عملاً آخرین و مهمترین پیشنهاد برای حل مناقشه نفت است، ایران باید متعهد می‌شد تا به طرف انگلیسی خسارت عدم نفت بپردازد. یعنی خسارت ضررهای شرکت انگلیسی از عدم فروش نفت ایران از سال ملی شدن نفت تا سال پایان قرارداد نفت، یعنی سال 1993 میلادی. یرواند آبراهامیان معتقد است که پیشنهاد آخر ایران را به مدت 60 سال به بریتانیا بدهکار می‌کرد.
آنچه پیشنهاد دادند این بود که ایران باید خسارت بدهد، اما میزان خسارت بعداً در جایی خارج از کنترل ایران تعیین شود. قطعا مصدق میخواست خسارت شرکت انگلیسی را بدهد. او میگفت که بر اساس دارایی های این شرکت در ایران حاضر از خسارت بپردازد. آمریکایی ها و بریتانیایی ها میگفتند که نه، نباید بر اساس دارایی ها در سال 1953 خسارت تعیین شود، بلکه باید بر اساس سودی که می توانست تا دهه 90 به شرکت انگلیسی برسد ایران خسارت بدهد، یعنی بر اساس سود آینده. اگر مصدق می پذیرفت، ایران تا دهه 90 به بریتانیا بدهکار می شود. به هیچ وجه ایران نمی توانست چون این رقمی را به خاطر ملی کردن نفت بپردازد.
بدین ترتیب مصدق در پاسخ به آخرین پیشنهاد از طرف بریتانیایی خواست که به جای تاکید بر پرداخت خسارت رقمی تعیین شود و این رقم در توافق میان دو طرف به عنوان خسارت نهایی در نظر گرفته شود و بعد ایران متعهد شود تا آن رقم را بپردازد. بریتانیا نپذیرفت و در عوض همه تلاش‌ها بر روی یک هدف نهایی متمرکز شد، اینکه به جای رسیدن به توافق با نخست وزیر ایران او سرنگون شد. قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط یکی از کلیدی‌ترین رویدادهای دوره زمامداری مصدق را بررسی می‌کند. سی تیر، نقطه عطفی تاریخی که مسیر دولت ملی را تغییر داد. در سی تیر چه اتفاقی افتاد و تأثیر این رویداد بر مصدق و هوادارانش چه بود؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
بله، کیوان حسینی بود با برنامه سقوط. ادامه بدیم این بخش رو با خبرهای ورزشی که فریدبرز غریب برای ما تهیه کرده.
قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز در مقر AFC در مالزی انجام شد و 4 نماینده ایران حریفان خود را شناختند. استقلال تهران در گروه آ در کنار تیم‌های الریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان قرار گرفت. فولاد خوزستان در گروه B با تیم‌های بنیادکار ازبکستان، الفاتح عربستان و تیم صعود کرده از پلی‌آف 1 هم گروه شد. تراکتورسازی تبریز در گروه C باید با العین امارات، الاتحاد عربستان و تیم صعود کرده از پلی‌آف 2 رقابت کند. و سپاهان اصفهان هم در گروه D در کنار تیم‌های الهلال عربستان، الصد قطر و الاهلی امارات قرار گرفت. هفته اول این بازی‌ها روز 6 اسفند ماه سال جاری آغاز خواهد شد. تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین بازی مرحله 1/16 پایانی جام حذفی عصر امروز در ورزشگاه آزادی با 1 گل از سد تیم دست دومی کاسپیان قزوین گذشت و به مرحله 1/8 پایانی راه یافت. استقلال در 1/8 باید به مساف قوی سپید انزلی برود. خبرگزاری ایسنا امروز از اعتصاب ملی پوشان قایقرانی ایران و ترک اردوی تیم ملی توسط آنان خبر داد. احمد رضا طالبیان، یکی از ملی پوشان، در این باره به ایسنا گفته 4 ماه نه حقوق گرفتیم و نه حمایت شدیم و حتی در اردو به ما غذا هم نمیدهند و هیچ کس به فکر ما نیست. پایان نقل قول. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 بازی در 4 گروه اول به پایان میرسد. در گروه آ منچستر یونایتد صعودش را به دور بعد قطعی کرده و 2 تیم شاختار دونست و بایل لورکوزن باید برای صعود تلاش کنند. شاختار در اولترافورد به دیدار شیاطین سرخ می رود و بایل لورکوزن در اسپانیا میهمان رئال سوسیداد است. در گروه B رئال مادرید که از قبل جواز صعود گرفته امشب میهمان کوپنهاگن است و در یک نبرد داغ گالاتاسارای در استانبول میزبانی از یوونتوس را بر عهده دارد. در گروه C پاریس سن ژرمن با 13 امتیاز صعودش را به عنوان تیم اول مسجل کرده و امشب باید در لیسبون به مساف بنفیکا برود و اولمپیاکوس هم در خانه میهماندار تیم آخر جدول آندرلخت است. و در گروه دی دو تیم بایر مونیخ و منچستر سیتی که صعودشان را قطعی کردن امشب در یک بازی تشریفاتی در مونیخ به میدان می روند و زسکا موسکو و ویکتوریا پلزن جمهوری چک هم یک بازی دستگرمی در چک برگزار می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.